امروز 28 فروردین تولد اسطوره سینمای کمدی دنیا چارلی چاپلینه. میگفت جاهایی تو دنیا منو میشناسن و طرفدارمن که مسیح رو نمیشناسن. راست میگفت. تو اواخر دهه 1920 مشهورترین شخصیت تو کل دنیا یه کمدین بود با شلوار بگی گشاد، کفشای بزرگتر از پاش، کلاه کوچیک رو سرش، یه عصا تو دستش، با سیبیل نصف نیمه. بهش میگفتن ولگرد کوچولو. دوستان سلام، قسمت دوم پادکست رخ رو میشنوید با عنوان ولگرد کوچولو. من امیر سودبخش تو هر اپیزود از پادکست رخ شما را با کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا میکنم. با هم بریم ببینیم زندگی پرفراز و نشیب چارلی چاپلین، این نابغه سینما، چطور گذشت. پدر و مادرش هر دو بازیگر تئاتر بودن. وقتی چارلی به دنیا آمد، وضع زندگیشون بد نبود. ولی انگار چارلی با به دنیا آمدنش هرچی بدبختی تو دنیا سو با خودش آورده بود. هنوز یک سالش نشده بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن. باباش بد جوری الکلی شده بود. هر شب مست می اومد خونه و با زنش دعوا می کرد. مادرش هانا هم دیگه طاقت نیورده ازش جدا شد. هانا از ازدواج قبلیش یه پسر داشت به نام سیدنی. سیدنی تقریبا 4 سالی از چارلی بزرگتر بود. هانا تو نمایش‌ها هم بازی می‌کرد هم آواز می‌خوند. با حقوق ناچیز هانا و نفقه کمی که بابای می‌داد، چند وقتی این سه تا با هم زندگی کردن. تا اینکه حنجره هانا دچار مشکل شد. جوری که یهو می‌دیدی وسط آواز خوندن سه تا شبیه زوزه می‌شد. بذارید یه تصویری از سالن‌های نمایش درجه 2 3 اون موقع بهتون بدم. تو اون سالن‌ها شبیه کاباره‌های قدیم تهران، ملت چند تا دور میز میشستن و بازیگرا میومدن روی سن، هم نمایش انجام میدادن، هم میخوندن، هم کارهای کمدی میکردن، هر جوری شده مردمو سرگرم میکردن. ملت اگه خوششون میومد رو صحنه سکه پرتاب میکردن، اگه بدشون میومد هو میکردن و هر چی دم دستشون بود پرت میکردن رو صحنه. در هر دو صورت دوست داشتن یه چیزی پرت کنن. سالونی که هانا توش کار میکرد از در و دیوارش کثافت میریخت. بیشتر تماشاچیاش هم سربازا بودن. یه شب که هانا روی صحنه بود، وسط اجرا صداش میگیره. سربازا کلی مسخرهش میکنن و هر چی دم دستشونه پرت میکنن سمتش. یکی از این چیزایی که پرت میکنن میخوره تو سرش و هانا ولو میشه روی سن. همکارش میان هانا رو از روی سن جمع میکنن و میبرن. چارلی که اون موقع 5 سالش بود، از پشت سن داشت این صحنه رو تماشا میکرد. وقتی میبینه اینجوری دارن از مادرش پذیرایی میکنن، بدون اجازه میدوه میاد وسط و شروع میکنه با آواز خوندن برای تماشاچیا. یه پسر بچه موفرفری با نمک که رو صحنه آواز میخونه تماشاچیا رو جذب میکنه و براش سکه پرتاب میکنن. چارلی تا این سکه ها رو میبینه اجرا رو قطع میکنه، میگه صبر کنید سکه ها رو جمع کنم دوباره براتون میخونم. همین موضوع باعث میشه تماشاچیا کلی به حرفش بخندن و بیشتر ازش خوششون بیاد. خلاصه این میشه اولین اجرای چارلی روی صحنه، اونم تو 5 سالگی. هانا با این وضعیت هنجرش دیگه نمیتونست اجرا داشته باشه. وضع زندگیشون روز به روز بدتر میشد و اونا فقیرتر میشدن. دیگه نمیتونستن سر وقت اجاره خونه بدن. مجبور بودن تون تون اساس کشی کنن، از این خونه به اون خونه برن و شبا با گرسنگی میخوابیدن. هانا دیگه نمایش اجرا نمیکرد و به جاش خیاطی میکرد که درآمدش اصلا کفاف زندگی یه نفرم نمیداد، چه برسه به زندگی 3 نفر. مجبور شد وسایل خون و زندگیشون رو یکی یکی بفروشه تا دیگه آس و پاس شدن و مجبور شدن تو زیر زمین آپارتمانا یه اتاق اجاره کنن. وقتی سیدنی برادر بزرگ چارلی میخواست بره مدرسه، هانا با تیکه پارچه های لباس های نمایشش براش یه کت دوخ. پاشنه کفش های زنش هم کند و داد به سیدنی. این شد کت و کفش سیدنی. ولی وقتی سیدنی رفت مدرسه دوستاش کلی مسخرش کردن. سیدنی برگشت خونه و دیگه پاش اونجا نذاشت. کمی بدتر هانا مجبور شد چرخ خیاطیش هم بفروشه. از طرفی باباشون هم نفقهشون رو قطع کرده بود که دیگه واقعا از این بدتر نمیشد. برای هانا دیگه هیچ چاره ای نمونده بود جز اینکه خودش و بچه ها رو معرفی کنه به اردوگاه کار. واسه تون بگم از اردوگاه کار. اول که وارد می شدی بهت یه شماره می دادن و اونو رو دستت خالکوبی می کردن. همه جا هم با این شماره می شناختنت. اونجا مجبور بودی از صبح تا شب کار کنی، در عوضش بهت غذای بخور نمی رو جای خواب می دادن. تازه بچه هم از مادرشون جدا می شدن. اونا رو می فرستادن یتیم خونه تو تربیت بشن. نگم براتون از تربیت بچه ها. چارلی تو کتاب خاطراتش تعریف میکنه، میگه اونجا اگه کسی کوچکترین اشتباهی مرتکب میشد، پنجشنبه شب قبل خواب اسمش رو اعلام میکردن، جمعه جلوی چش همه بچه ها فلکش میکردن. بسته به اشتباهی که طرف کرده بود، از 3 تا 6 تا شلاق بهش میزدن، جوری که درد تا مغز و سخونش میرفت. قبل از اینکه مجرم شلاق بزنن ازش میپرسیدن که آیا اشتباهتو قبول داری یا نه. خدا نکنه کسی میگفت نه. اول به زور بهش ثابت میکردن گناهکاره، بعد به اشد مجازات محکوم میکردنش. بچه هم یاد گرفته بودن که کرده و نکرده رو گردن بگیرن. یه بار چارلی تقریبا تو 6-7 سالگی پنجشنبه داشت خوابش میبرد که اسمش رو برای مجازات فردا اعلام کردن. چارلی مطمئن بود که هیچ کاری نکرده. اصلا نمیدونست جرمش چی هست. فرداش قبل از اجرای حکم بهش گفتن قبول داری که تو دستشویی با دوستات آتیش روشن کردی؟ چالی یادش اومد که روز قبل موقعی که داشت میرفت دستشویی چند تا پسر بچه بزرگتر از خودش رو دیده بود که داشتن آتیش روشن میکردن، ولی جرأت نکرد بگه کار من نبوده. پس جواب داد بله قبول دارم. خودش میگه موقعی که ضربات شلاق بهش میخورد نفسش بالا نمیومد، ولی به خودش قول داده بود که به هیچ عنوان جلو دوستاش گریه نکنه و گریه هم نکرد. بعد که زیر بغلش رو گرفتن و آوردنش پایین، از اینکه تونسته بود جلوی گریه‌اش رو بگیره احساس پیروزی میکرد. سیدنی که داشت تمام این لحظات رو میدید صورتش پر اشک شده بود. سیدنی تو آشپزخونه یتیمخونه کار میکرد. شب که شد از آشپزخونه یتیمخونه یه تیکه بزرگ نون کره دزدید آورد واسه چارلی. وای که اگه میفهمیدن سیدنی دزدی کرده چی میشد. ولی خدا رو شکر که نفهمید. مدتی که تو یتیم خونه بودن یکی دو بار مادرشون از اردوگاه مرخصی گرفت و با هماهنگی چارلی و سیدنی هم اومدن بیرون و یک نصف روزی با مادرشون بودن، ولی چون هیچ جایی برای موندن نداشتن دوباره برگشتن یتیم خونه. سیدنی دیگه 11 سالش بود. طبق قانون میتونست انتخاب کنه که یا بره ارتش یا بره نیروی دریایی. سیدنی هم نیروی دریایی رو انتخاب کرد. در هر صورت هر انتخابی بهتر از یتیم خونه بود. بعد رفتن سیدنی یه بیماری مصری اومد تو یتیم خونه. بچه هایی که این بیماری رو میگرفتن باید تو اتاقای تک نفره شبیه سلول انفرادی میموندن. چارلی خیلی دعا کرد که این بیماری رو نگیره، ولی انگار فستیوال بدبختیاش این بیماری رو کم داشت. اون به سختی مریض شد. وقتی تو اتاق تک نفره قرنطینش کردن از پنجره اتاق دوستاشو تو حیات میدید. دلش لک زده بود واسه بازی با بچه ها. یکم که گذشت هنوز چارلی خوب نشده بود که مادرش اومد دنبالش. هانا از اردوگاه اومده بود بیرون، هر جور که شده یه کار پیدا کرده بود و یه اتاق اجاره کرده بود. تو اولین فرصت هم اومده بود دنبال چارلی. سیدنی هم از نیو دریایی اومده بود بیرون. دوباره ستایی با هم همخونه شدن. ولی طولی نکشید که هانا دید نه نمیشه، نمیتونه. دوباره رفت اردوگاه و بچه‌ها هم رفتن یتیم خونه. این رفت و برگشت به یتیم خونه دوباره دیگه هم تکرار شد. دیگه واقعا از این بدتر نمیشد. ولی شد. از این بدتر هم شد. یه روز که چارلی و سیدنی داشتن تو کوچه با بچه‌ها بازی می‌کردن، میام بهشون میگم مادرتون رو آمبولانس اومد برد. خیلی زود میفهمن که مادرشون رو بردن تیمارستان. جریان این بود که از طرفی هانا از ضربه‌ای که روی سن به سرش خورده بود سرش آسیب دیده بود. از طرفی هم مادر هانا یعنی مادر بزرگ چارلی هم چند سال آخر عمرش رو تو تیمارستان زندگی کرده بود. فشار شدید زندگی و فقر هم که بهش اضافه کنی باعث شده بود که هانا مشکل عصبی پیدا کنه و دیوونه شده بود. وقتی هانا رو بردن تیمارستان دولت دوتا بچه رو تحویل پدرشون داد. اون موقع پدرشون با یه خانومی ازدواج کرده بود و دست از مشروب خوری بر نداشته بود. چالی که دیگه تقریباً 8 سالش شده بود با سیدنی رفتن پیش نامادری. نامادری از خدا بی خبر چالی رو مجبور میکرد کف زمین رو بشوره، خرید کنه، هر کاری تو خونه بود انجام بده. تازه با چالی مهربونتر از سیدنی بود. چشم دیدن سیدنی رو که اصلاً نداشت. تو طول هفته که چارلی میرفت مدرسه اوضاع بهتر بود، چون وقتش رو اونجا میگذرون. فقط حیف که دو روز آخر هفته تعطیل بود. چارلی مجبور میشد کل روز خونه بمونه، دعوای پدرش با نامادریش رو ببینه، کار کنه، زمین بشوره، شبا هم با چشای پرشک بره بخوابه. چند وقتی که گذشت، یه روز همسایه بالاییشون تو آپارتمان میاد به چارلی و سیدنی میگه یه خانومی جلوی در میخواد ببینتتون. چارلی و سیدنی میدون میرن جلوی در، میبینن مادرشون اومده دنبالشون. هانا یکم که حالش بهتر شده بود از بیمارستان مرخص شده بود. سریع یه کار با حداقل حقوق پیدا کرده بود. از پدر چالی هم قول گرفته بود که نفقهشون رو بده. زود اومده بود دنبال بچه ها. بازم ستایی رفتن زیر سقف. هرچند که اون سقف یه اتاق تو زیر زمین آپارتمونی داغون بود. هانا میتونست دنبال بچه ها نیاد ولی اومد. میتونست تنها بره پیش خانوادهش ولی نرفت. چرا؟ آخه اون مادر بود. واقعا تو تموم دنیا هیچ عشقی بالاتر از عشق مادر به بچه‌هاش هست؟ پدر چارلی یه آقایی رو میشناخت به نام جکسون که رهبر یه گروه نمایش بود. جکسون قبول کرد که چارلی هم بیاد تو گروهشون و بهش چند تا نقش کوچیک داد. اونجا چارلی آکروبات بازی هم یاد گرفت. اوضاع بد نبود تا اینکه چارلی مریض شد. تنگی نفس گرفته بود. مجبور شد از گروه بیاد بیرون و تو خونه استراحت کنه. حالا دیگه سیدنی هم کار میکرد، مادرش هم کار میکرد و یه بخور و نمیری داشتن. یه شب که چارلی با مادرش داشت از جلوی یه بار میگذشت، پدرش رو تو بار دید. احتمالاً تنها جایی که شانسش رو داشت که باباشو ببینه همونجا بود. رفت پیشش، دید خیلی مریض احواله. پدرش گفت فردا داره میره بیمارستان. تو مدتی که بیمارستان بود هانا چند بار رفت عیادتش. یه بار هانا برگشت خونه به چارلی گفت بابات میگه اگه خوب شدم دوست دارم دوباره باهات زندگی کنم. چارلی قند تو دلش آب شد. پیش خودش گفت یعنی میشه با پدر و مادرم زندگی کنم؟ سه روز بعد پدر چارلی مرد. چارلی برای گذران زندگی مجبور میشه گل فروشی کنه. یه شب میره توی بار تا با آدمایی که اون تو نشستن گل بفروشه. وقتی که داشت میومد بیرون مامانش میبینتش. دیگه نمیذاره گل فروشی کنه. بهش میگه پدرت عمرشو تو اون خراب شده صرف کرد. ازت خواهش میکنم جا پایمون نذار. چارلی تا آخر عمر هیچ وقت تو نوشیدن زیاده روی نکرد. چارلی با مادرش زندگیشو میگذروند و سیدنی هم رفته بود جای دیگه سر کار. دیر به دیر همدیگه رو میدیدن و گهگداری واسه هم نامه میفرستادن. تا اینکه دوباره حال مادرش بد شد. صابخونهشون آمبولانس خبر کرد، هانا رو بردن بیمارستان. چارلی هم باش رفت. دکتر بعد از معاینه اولیه گفت بفرستیدش تیمارستان. بعدش به چارلی گفت کوچولو تو کجا میمونی؟ چارلی گفت من میرم خونه خالم. هانا رو بردن، چارلی هم تک و تنها برگشت خونه. صابخونه گفت تا مستأجر بعدی بیاد میتونی چند وقتی اینجا بمونی. هر موقع هم گشنت شد بیا پیش خودم. چارلی اونجا موند ولی یه بارم برای غذا روش نشد بره پیش صابخونه. یه هفته بعد چارلی تو چوب‌بری یه کار واسه خودش شفت و جور کرد. چند وقت بعدش هم سر کله سیدنی پیدا شد. حالا که سیدنی اومده بود اونا میتونستن برن ملاقات مادرشون. پس معطل نکردن. وقتی سیدنی رفت پیش دکتر مادرش، دکتر بهش گفت سوء تغذیه رو مغز هانا تاثیر خیلی بدی گذاشته. چند ماهی هم طول میکشه که به حالت عادی برگرد. از اولین باری که چارلی رو سن رفته بود تا موقعی که تو گروه نمایش جانسون بازی کرده بود، عشق به نمایش هیچ وقت ازش دور نشده بود. تو هر فرصتی میرفت آژانس تئاتر، اونجا فرم پر میکرد که اگه برای سن و سال اون نقشی داشتن، اون بتونه بازی کنه. آخرین باری که فرمشو پر کرد، بهش پیام دادن که تو نمایش شرلوک هومز یه پسر بچه میخوان که تو نقش پادوی هتل بیاد بازی کنه. وقتی چارلی رفت تو اتاق مسئول نمایش و متوجه کار شد، کلی خوشحال شد. ولی به مسئول نمایش جواب داد من باید با برادرم مشورت کنم. همین جوابش باعث شد که بنده خدا بزنه زیر خنده و از چارلی 12 ساله کلی خوشش بیاد. اون نمایش قرار بود تو 40 هفته تو شهرهای مختلف اجرا بشه. پس تا روز شروع نمایش یه کار دیگه هم به چارلی پیشنهاد داد. این کار اولی که چارلی توش بازی کرد خیلی خوب از آب در نیامد. روزنامه از تیم نمایش بد نوشتن. ولی یکی از منتقدا نوشت نمایش اصلا خوب نبود. ولی پسر بچه‌ای به نام چارلی چاپلین تو این نمایش خیلی عالی بود. قبلا راجع بهش چیزی نشنیدم ولی امیدوارم در آینده نزدیک بیشتر راجع بهش بشنوم. سیدنی اون روز هر چی پول داشت داد 12 نسخه از این روزنامه رو خرید. چارلی با اون گروه نمایش 40 هفته رفتن شهرهای مختلف انگلیس و وقتی برگشت با اولین حقوقش آسایشگاه مادرش رو عوض کرد. اونو برد به جای بهتر. گروه تصمیم گرفت یه دوره دیگه هم برن واسه نمایش. این بار چارلی به رئیس گروه سیدنی رو پیشنهاد داد. سیدنی هم باشون رفت. بعد که برگشتن یه گروه دیگه پیشنهاد همکاری به چارلی رو داد. ولی چارلی گفت شرمنده من فقط تو لندن کار میکنم. از اون روز چارلی تا 10 ماه بعد بیکار موند. کم کم وضع سیدنی بهتر از چارلی شد. چون بزرگترم بود پیشنهادهای جدیتر و بهتری سمتش اومد. دست آخر سیدنی رفت تو گروه فرد کارنو. این آقای کارنو تو زندگی چارلی چاپلین خیلی نقش پررنگی داشت. آقای کارنو یک شخص پولدار، کمدین و بازیگر نسبتاً معروفی بود که چند تا گروه نمایش داشت. وقتی سیدنی جاپاش تو گروه محکم شد، چارلی رو پیشنهاد داشت. اولش کارنو قبول نکرد ولی با اصرار سیدنی و تستی که از چارلی گرفت قبول کرد اونم بیاد تو گروه. چارلی میگه اولین باری که میخواستم با گروه کارنو برم رو صحنه، استرس تمام وجودمو گرفته بود. ولی به محض اینکه پامو گذاشتم رو سن، برعکس دیگه استرس نداشتم. انگار صحنه مال من بود. بعد از چند تا اجرا، کارنو که متوجه استعداد چارلی شده بود، باهاش قرارداد 1 ساله بست. توی یکی از نمایش‌ها پشت صحنه، چارلی یک دختر 15 ساله زیبارو رو می‌بینه، با یه نگاه عاشقش میشه. الان دیگه چارلی 19 ساله شده بود و آماده عاشق شدن. به دختر خانم زیبا پیشنهاد میده یک شنبه شب همدیگر رو ببینن. برای اولین بار چارلی یک قرار عاشقانه می‌ذاره. چارلی و هتی تا نصف شب بیرون می‌مونن. فردا صبح دوباره با هم قرار میذارن و دوباره فردا صبحش و باز قرار بعدی. تو همون روزای اول چارلی از هتی خواستگاری میکنه. هتی قبول نمیکنه. میگه من هنوز خیلی جوونم. یکم بعدش چارلی با گروه کارنو برای اولین بار میرن که خارج از انگلیس برنامه اجرا کنن. بعد که برمیگردن فقط تعدادی از افراد گروه انتخاب میشن که برن آمریکا و نمایش اجرا کنن. چارلی انتخاب شد ولی سیدنی نه. پس چارلی تنهایی با گروه کارنو پا میشه میره آمریکا. آمریکا چارلی چاپلین اومد. باید این توضیح رو اضافه کنم که اون موقع تو اروپا نمایش بیشتر از سینما تو بورس بود. یواش یواش داشت سینمای بی صدا یعنی سینمای صامت جای نمایش رو میگرفت. تو آمریکا این انتقال با سرعت بیشتری انجام میشد. گروه کارنو تو آمریکا کلی نمایش تو شهرها و سالن‌های مختلف داشتن. تو این نمایش‌ها چارلی بیشتر دیده شد. 3 سال با گروه کارنو کار کرد. دیگه شده بود نفر اول گروه و با دستمزد هفته $50 کار می‌کرد. بعد یه استودیو برای بازی تو چند تا فیلم بهش پیشنهاد هفته $150 داد. چارلی با تردید و دودلی اونو قبول کرد. چون تو گروه کارنو خیلی موفق بود و بازیگر اصلی بود، مطمئن نبود تو گروه جدیدم از این خبرا باشه. بعدش هم تو استودیو قرار بود دیگه فیلم بازی کنه نه نمایش. تو چند روز اولی که چارلی به این استودیو فیلمسازی اومده بود، چون سنش پایین بود و ریزه میزه هم بود، بهش نقشی ندادن. بعد 9 روز کارگردان برای یکی از صحنه‌های فیلمی که داشت میساخت، احساس کرد که باید یه تیکه کمدی توش بذاره. واسه همین به چارلی گفت برو یه گریم آرایش کمدی بکن، هر چی باشه فرق نمی‌کنه. برو زودی برگرد. چارلی خوشحال رفت سمت اتاق انبار لباسا. توی یه لحظه به این نتیجه رسید که شاید بهتر باشه که شلوار بگی گشاد بپوشه، کفشای بزرگ و یه کلاه خاص بذاره. میخواست همه چیز با هم در تضاد باشه. یه کت تنگ و کلاه کوچیک و کفشای بزرگ. نمیدونست باید پیر به نظر بیاد یا جوون. اما وقتی یاد حرف کارگردان افتاد که میخواست کمی بزرگتر از اونی که بود به نظر بیاد، پس یک سیبیل هم اضافه کرد. نمیدونست چه شخصیتی باید داشته باشه، اما وقتی که لباسا رو پوشید خود لباسا احساسی بهش داد که شخصیت رو دید. وقتی چارلی چاپلین رفت روی صحنه، ولگرد کوچولو متولد شد. تو این کمپانی که چارلی رفته بود، تقریبا با هر کارگردانی که کار میکرد، کارگردان ازش دل خوشی نداشتن. میگفتن کاری که ما میخوایم انجام نمیده. حتی یکیشون گفت بچه پدرم نیستم اگه یه بار دیگه با این مرتی که کار کنم. چارلی وقتی وارد سینما شده بود شروع کرد به مطالعه سینما. قبلش خیلی چیزی از سینما نمیدونست. بعد که اطلاعاتش بیشتر شد، راجع به نحوه اجرای نقشش و جزئیات کارش نظر میداد. بعدم تو استودیو میمون، تمرین میکرد و تمرین میکرد و نمایش های دیگران نگاه میکرد. همیشه آخرین نفری بود که از استودیو میرفت. چارلی چند بار به رئیس استودیو پیشنهاد داد که خودش کارگردانی کاراشو بکنه. رئیسش هم هر بار مخالفت میکرد. دفعه آخر رئیسش بهش گفت اگر فیلمی که ساختی ضرر بده کی میخواد خسارتشو بده؟ چارلی گفت خودم میدم. $1,500 دارم، اونو گرو میذارم پیشت. اگه فیلم خوب نشد، وردار واس خودت. اینجوری شد که چارلی دیگه شد کارگردان فیلمای خودش. تا 25 سالگی 35 تا فیلم برای استودیویی که توش کار میکرد ساخت. همزمان برادرش سیدنی هم آورد آمریکا، کردش مدیر برنامه‌های خودش. یه روز از هتی، همون دوست دخترش تو انگلیس، یه نامه دستش رسید. چارلی با خوشحالی نامه رو باز کرد. هتی نوشته بود: چارلی عزیز، من ازدواج کردم. چارلی خوشکش زد، ولی سعی کرد با موضوع کنار بیاد و فکر و ذکرشو بذاره برای کار. تو 26 سالگی با 10 برابر افزایش دستمزد رفت یه استودیوی دیگه. الان دیگه خودش بیشتر کاراشو مینوشت و اجرا میکرد. کمی جلوتر هفته $10,000 درآمد داشت. چارلی در عرض 2-3 سال از یک بازیگر معمولی تماشاخانه‌ها به یکی از معروف‌ترین و پردرآمدترین بازیگرها تبدیل شده بود. اونم تو سن 26 سالگی. اونقدر این معروفیت سریع اتفاق افتاده بود که خود چارلی هم درکش نکرده بود. یه بار که با قطار داشت با سیدنی میرفت نیویورک تا با یه کمپانی جدید قرارداد ببنده، قطار تو ایستگاه نیومکزیکو توقف کرد. چارلی داشت تو دستشویی ریشش رو میتراشید که میبینه در حدود 2000 نفر بیرون قطار ایستادن. پیش خودش میگه چه شخصیت مهمی تو قطاره که اینقدر طرفدار داره. وقتی با ریش نیمه تراشیده میاد بیرون که ببینه این شخصیت مهم کیه، یهو یکی داد میزنه: اونهاش، خودشه، چارلی چاپلین. و جمعیت حمله میکنن سمتش. تو تمام شهرهای دیگه آمریکا هم همینجوری ازش استقبال میکردن. وقتی رسید نیویورک، روزنامه نیویورک تایمز با دروش‌ترین تیتر نوشت: او به اینجا رسید. دیگه چارلی معروف‌ترین و محبوب‌ترین هنرپیشه کمدی آمریکا بود. ولی خودش میگفت: همه آمریکا منو دوست داشتن، ولی من هیچ دوستی در آمریکا نداشتم. به شدت احساس تنهایی میکرد. به شدت هم خودشو مشغول کار میکرد. از موقعی که میخواست بیاد آمریکا به سیدنی گفته بود: یکم که پول جمع کنم دیگه کار نمیکنم. این جمله رو چند بار دیگه هم گفته بود، ولی انگار کار کردن پناه بردن از شر تنهاییاش به کار و مشغول کردن ذهنیاتش بود. تو 29 سالگی با یه دختر 18 ساله به نام هریس که اونم بازیگر بود آشنا میشه. طبق عادت خیلی سریع هم بهش پیشنهاد ازدواج میده و با هم ازدواج میکنن. از روز اول هم با هم اختلاف داشتن. 2 سال بعد ازدواج، بعد اینکه بچهشون سر زایمان هریس از دنیا رفت، از همدیگه جدا میشه. وقتی جدا شدن، هریس دست گذاشت رو دارایی چارلی. اون موقع چارلی شروع کرده بود به ساخت فیلم معروفش به اسم کودک. موضوع فیلمم راجع به یه بچه یتیمه که یه جورایی آینه زندگی خودش بود. چارلی وقتی فهمید که تو زمان دادگاه طبق قانون نمیتونه رو فیلمش کار کنه و باید کارش رو مسکوت اعلام کنه، تصمیم گرفت فیلمو برداره، با سیدنی داداشش فرار کنه، بره توی شهر دیگه، تو هتل شهر مشغول شه به تدوین فیلم. بالاخره هر طوری بود فیلمو اونجا تمومش کرد. یه نکته جالبم بگم که اون موقع چه شکلی فیلم‌ها رو میومدن ادیت می‌کردن. این نگاتیوهای قدیمی رو یادتونه که عکس‌ها رو می‌گرفتیم توی نگاتیوها نگاش می‌کردیم؟ فیلم‌ها رو هم توی این نگاتیوها ضبط می‌کردن. این نگاتیوها رو کنار هم نگاه می‌کردن. هر جای فیلم که خوب نبود، اینجوری با قیچی می‌بریدن. سر و ته نگاتیو رو به هم دیگه وصل می‌کردن. این شکلی می‌شد ادیت فیلم. یه نکته خیلی مهم دیگه که فیلم کودک داره، دختر بچه 12 ساله‌ای که توش بازی میکنه. چارلی وقتی این دختر کوچولو رو میبینه ازش خوشش میاد و میارتش تو فیلم بازیش میده. جریان فیلم که تمام میشه، تا 4 سال بعد چارلی دیگه این دختر کوچولو رو نمیبینه. تا اینکه یه اتفاق باعث میشه این دوتا دوباره همدیگه رو ببینه. جریان این بود که این دختر بچه کوچولو که اسمش لیتاه، وقتی بزرگتر میشه تو مدرسه به دوست صمیمیش میگه که من چارلی معروف رو میشناسم و واسش فیلم بازی کردم. دوستش باورش نمیشه و لیتا برای اینکه بهش ثابت کنه اونو میبره استودیو چارلی. آخه چارلی دیگه برای خودش با کمک دوتا از دوستاش و برادرش سیدنی کمپانی معروف یونایتد آرتیست رو تأسیس کرده بود و فیلماشو تو استودیو خودش میساخت. اونجا چارلی لیتا رو میبینه و باهاش سلام علیک میکنه. چارلی وقتی لیتا رو میبینه یه دل نه صد دل عاشقش میشه. چون دیگه لیتا یه دختر بچه 12 ساله نبود، یه دوشیزه 16 ساله زیبا بود. طبق عادت چارلی بهش پیشنهاد ازدواج میده. چارلی 35 ساله و لیتا 16 ساله با هم ازدواج میکنن. از این ازدواج صاحب دو تا پسر هم میشن. ولی چارلی اولویت اولش خانواده نبود و اولویتش کار بود. خیلی کم برای خانوادهش وقت میذاشت. کم کم با لیتا به مشکل برمیخوره. تقریبا 4 سال بعد ازدواج لیتا تو مصاحبه با مطبوعات گفت چارلی بسیار آدم منزوی و تنهاییه. شروع کرد به فاش کردن جزئیات زندگی مشترکشون. این موضوع خیلی رو چارلی تأثیر گذاشت. همیشه خیلی میترسید که مطبوعات وارد حریم خصوصی زندگیش بشه. در خصوص ازدواج این دوتا، پسرش که مسئول همین ازدواجه میگه اگه تمام دنیا رو بگردی نمیتونی دو نفر رو پیدا کنی که اینقدر نسبت به هم تفاوت داشته باشن. ازدواج این دو نفر از اول هم غلط بود. بابام فکر میکرد ازدواج دوم زندانیش کرده و اصلا این موضوع رو دوست نداشت. پس خیلی بهونه میگرفت و فکر میکرد تو تله افتاده و خیلی عصبی شده بود. وقتی تصمیم گرفتن از هم جدا بشن، اسم چارلی رفت صفحه اول مطبوعات و ماجرای طلاق دومش شد خوراک روزنامه‌ها و مردم رو کلی سرگرم کرد. وقتی همسرش گفت چارلی به ما خرجی نمیده، انجمن حمایت از زنان جمع شدن واسش پول جمع کردن. از طرف دیگه انجمن هنرمندان یه شکوایه نوشت که زندگی هنرمندا مربوط به خودشونه، نباید اینقدر مطبوعات به زندگیشون ورود کنن. این روزا شاید بدترین روزای چارلی بود. از طرفی ماجرای طلاقش، از طرف دیگه هم دولت 1,000,000 دلار مالیات و جریمه برای چند سال کارکردش براش بریده بود. فشار مطبوعات و مردم هم اونقدر زیاد شده بود که چارلی 2 ماه کامل زیر نظر پزشک بستری شد. نمیتونست غذای جامد بخوره و همش مایعات بهش میدادن. 10 کیلو وزن کم کرد. ظاهرش نزار و داغون شده بود. در نهایت با کلی تحمل هزینه و اعصاب خردکنی این دو نفر از هم جدا شدن. برای طلاق زنش 25,000 دلار خرج کرد که تو تاریخ آمریکا بی سابقه بود و یک رکورد محسوب میشد. البته این طلاق خیلی تأثیر بدی هم رو لیتا گذاشت، اونقدر که دچار بیماری عصبی روانی شد. پسرش چارلز تعریف میکنه روز جشن تولد 11 سالگیش مادرش صداش کرد و گفت بابات هر جا که من میرم جاسوس پاسم میفرسه، میخواد منو مسموم کنه، همش دارن منو تعقیب میکنن، میخوان منو بکشن، تو رو هم میخوان بکشن. پسرش اونقدر روش تأثیر گذاشت که مجبور شد با عمو سیدنیش و مادر بزرگ مادریش صحبت کنه. هر دو نفر گفتن که مادرت مریض و بابات هیچ وقت از این کارا نمی کنه. گفتیم مادر بزرگ، یه یادی هم کنیم از هانا مادر بزرگ پدری بچه. هانا رو که یادتونه. تو بیمارستان بستری بود و چارلی واسش پول فرستاد بردنش بیمارستان خصوصی. وقتی دست و بالش بازتر شد، برای آوردن مادرش به آمریکا اقدام کرد. ولی دولت آمریکا اجازه نداد مادرش رو بیاره آمریکا. چون مادرش به شدت مریض بود و دولت دوست نداشت مسئولیت پرستاری اون رو بر عهده بگیره. ولی چارلی ناامید نشد. اونقدر پیگیری کرد تا در نهایت تونست مادرش رو بیاره آمریکا و براش یه خونه با پرستار خصوصی گرفت. برای اینکه حوصله مادرش سر نره، ماشین شخصیشو با راننده در اختیارش گذاشت. خلاصه براش همه کار کرد. مادرش 7 سال تو آمریکا زندگی کرد و دیگه حتی یه بارم حالش اونقدر بد نشد که ببرنش آسایشگاه روانی. هانا تو 63 سالگی مرد. روز قبل مرگش پرستارا صدای خنده اون و چارلی رو از اتاق هانا شنیده بودن. اینکه هانا تو این 7 سالی که زندگی کرد تو آمریکا یه بارم مجبور نشد بره بیمارستان روانی، اینو میرسونه که شاید پول خوشبختی نیاره، ولی فقر حتما بدبختی میاره. البته تو داستان ما که پول خوشبختی آورده، فقرم بدبختی. برگردیم به زندگی چارلی. اون همچنان سخت کار میکرد و تو کار خیلی سختگیر بود. برای صحنه معروف خوردن چکمه بیش از 500 برداشت انجام داده بود. توی فیلم دیگهش برای برداشت یه سکانس 3 هفته زمان گذاشته بود. با این حساسیتاش فیلم سیرک رو ساخت. جایزه اسکار سال 1927 تو سن 38 سالگی گرفت. تو حکم جایزهش نوشته بودن به خاطر نبوغ همه جانبش در نوشتن، بازی کردن، کارگردانی و تهیه فیلم سیرک. چارلی با آکادمی اسکار مخالف بود و میگفت همشون یه مش آدمای احمقه. حتی برای مهمونی که به خاطر جایزه اسکارش گرفته شده بود شرکت نکرد و مجبور شدن جایزه رو واسش بفرستن. کلا با اینجور قضاوت ها میونه خوبی نداشت. یه بار تو هالیوود که زندگی میکرد یه مسابقه گذاشتن که کی میتونه بهتر ادای چارلی رو در بیاره. کلی آدم با لباس و استایل و گریم دلقک کوچولو اومدن تو مسابقه. خود چارلی هم یواشکی تو مسابقه شرکت کرد. آخر سر که نتایج داور رو اعلام کردن، چارلی شده بود سوم. اون زمان اطرافیانش دو گروه بودن. یه گروه میگفتن چارلی خیلی مغرور شده و تو سینما نمیتونه بهتر از خودشو ببینه. گروه دیگه میگفتن نه، چارلی همون چارلی رو تغییر نکرده، تازه روز به روز داره کاملتر هم میشه. در هر صورت هر دو گروه روی این موضوع اتفاق نظر داشتن که اون واقعا یه نابغه بزرگه. بعد اسکار چارلی برای اولین بار از آمریکا خارج شد. رفت انگلیس، تمام شخصیت‌های بزرگ انگلیس اومدن دیدنش. ولی اون نرفته بود که اونا رو ببینه. رفته بود که بتونه فقط برای یه بارم که شده عشق اولش هتی رو ببینه. ولی وقتی رسید انگلیس فهمید که هتی مرده. چارلی خیلی زود برگشت آمریکا. چارلی یواش یواش ارتباطش با بچه‌هاش خیلی بهتر می‌شد. انگار بچه‌هاش یه جای خالی رو تو زندگیش پر کرده بودن. تو تربیت بچه‌هاش کمی هم سختگیری می‌کرد. مدت کوتاهی هم فرستادشون مدرسه نظامی. اصلا دوست نداشت به بچه‌هاش تعلیمات مذهبی بده. خودش هم که ندانمگرا بود. ندانمگرا به کسایی میگفتن که اعتقاد دارن وجود خدا رو نمیشه تکذیب کرد، نمیشه تایید کرد. دوستاش بچه‌هاش که بزرگ میشن خودشون اعتقاد و دین خودشون رو انتخاب کنن. وقتی بچه‌هاش تو اتاق گریم میدیدن که پدرشون داره گریم میکنه و تبدیل به ولگرد کوچولو میشه، کلی ذوق میکردن و چارلی هم کلی سر به سرشون میذاشت. اصولا چارلی از اون آدمایی بود که توی جمع همه رو میخندوند و سر کار میذاشت. تمام اطرافیانش میگفتن که اون واقعا بامزه بود. یه بار رفته بود مهمونی، دیده بود چند تا مستخدم چینی دارن. بهشون به انگلیسی گفت من با شما مثلا چینی صحبت میکنم، اگه هیچی هم نفهمیدین حتما جواب منو چینی بدید. تا آخر مهمونی همه فکر میکردن چارلی واقعا زبان چینی بلده. تو همه مهمونیایی که هنرمنده تو هالیوود میگرفتن اگه چارلی بود دیگه حوصله‌شون سر نمیرفت. چارلی 39 سالش که شد تازه فیلم‌های ناطق وارد سینما شد. اون خیلی نگران بود که شخصیت دومش یعنی ولگرد کوچولو که تمام احساساتش رو با پانتومیم به مخاطب نشون میداد با به دنیا آمدن سینمای ناطق از بین بره. فکر میکرد محدود کردن زبان فیلم به انگلیسی مخاطبایی که انگلیسی صحبت نمی‌کنن رو ازش میگیره. پس سعی کرد فیلم بعدیش به نام روشنایی‌های شهر رو بدون صدا یعنی صامت بسازه. بعضی دوستاش میگفتن این فیلم فقط تلاشیه برای به تأخیر انداختن مرگ شخصیت ولگرد کوچولو. ولی وقتی اکران شد با وجود اینکه فیلم‌های دیگه صدادار شده بود، این فیلم همچنان صامت بود، فروش خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. تو روز اول اکران چارلی در کنار دوستای عزیزش آقا و خانم انیشتن فیلم با هم دیگه دیدن. تو 42 سالگی چارلی تو 15 ماه تقریبا دور دنیا رو گشت، به چندین کشور اروپایی و بعدش ژاپن و سنگاپور و خیلی جاهای دیگه رفت. با ژاپنی‌ها خیلی میونه خوبی داشت و ژاپنی‌ها هم اونو خیلی دوست داشتن، به خاطر اینکه اونا تئاتری دارن به نام کابوکی که شبیه نمایشا و فیلم‌های چارلی بود. سه تا از مستخدماش هم سال‌ها سه نفر ژاپنی بودن. چارلی با مستخدماش خیلی سختگیر بود، ولی این ژاپنی‌ها کار خودشون رو بلد بودن و چارلی باهاشون مشکلی نداشت. البته در این سختگیری چارلی به کارمنداش خیلی هم وفادار بود. اون موقع رسم بود که افراد توی کمپانی فیلمسازی اگه فیلمی نداشتن و خب کاری هم نداشتن دیگه حقوق نمیگرفتن. ولی چارلی به کارمنداش حقوق میداد و به خاطر همین کارمندا خیلی بهش وفادار بودن. چارلی به خیلی هاشون که تو پیری وضع زندگیشون بد بود حقوق مادام العمر داد. تو 43 سالگی چارلی توی قایق تفریحی با دختری به نام پولت آشنا میشه. پولت مثل خودش کودکی سختی داشت و تو 14 سالگی ناناور خونه بود. یه بارم ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود. موقعی که چارلیو دید فقط 21 سالش بود. پولت دختر بامعلوماتی بود و همنشینی باهاش برای چارلی لذت بخش بود. خود چارلی هم با وجود اینکه زیاد مدرسه نرفته بود، ولی از زمانی که اومده بود آمریکا به شدت مطالعه می‌کرد. علاوه بر سینما، اون آثار شوپنهاور، نیچه و ویلدورانتو می‌خونه، با پولت راجع بهشون حرف می‌زد. اونا با هم ازدواج کردن ولی خبر ازدواجشون رو به هیچ کی نگفتن. کل مطبوعات آمریکا رو سر کار گذاشته بودن. سوژه ازدواجشون شده بود سوژه جهانی. یه بار چرچیل هم راجع بهش اظهار نظر کرد و گفت من نمیتونم از زبان چارلی صحبت کنم ولی فکر کنم این دو نفر با هم دیگه ازدواج کردن. با پولت 3 ماه رفت سفر به چند تا کشور. تو این سفرها با ویلدورانت، انیشتن، چرچیل، گاندی، جان اشتاینبرگ و خیلی های دیگه دیدار کرد. یکی از شاهکاراش به نام عصر جدید رو پولت بازی کرد. چارلی این فیلمم حاضر نشد ناطق ضبط کنه. همه میگفتن که حتما شکست میخوره، ولی بازم چارلی نبوغش رو نشون داد و فیلمو تو کل دنیا ترکوند. پولت بعد بازی تو این فیلم خیلی معروف شده بود. واسه همین بهش پیشنهاد نقش اول فیلم معروف و تاریخی بربد رفته رو دادن. ولی پولت هم همسر چارلی بود و هم باهاش قرارداد بازیگری داشت و بدون اجازه چارلی نمیتونست قبول کنه. چارلی هم اصلا قبول نکرد. البته چارلی تو یکی از مشهورترین اثراش بازم به پولت بازی داد. فیلم دیکتاتور بزرگ. تو دیکتاتور بزرگ که اولین فیلم ناطق چارلی بود، هیتلر رو مسخره کرده بود. چارلی و هیتلر تو یک سال و تو یک ماه و با اختلاف فقط 4 روز به دنیا آمده بودن. هر دو هم دوران کودکی سختی داشتن. خیلی هم شبیه هم بودن، مخصوصا قد و هیکل و سیبیلاشون. یکیشون عشق و آورد رو صورت تمام مردم دنیا، یکیشون لبخند. چارلی برای این فیلم ماه‌ها حرکات هیتلر رو زیر نظر داشت و اونو تمرین کرد. تا قبل از فیلم دیکتاتور، چارلی دو تا آرزو داشت. کمدین بزرگ شدن و پولدار شدن. اما تو فیلم دیکتاتور اون چیزی دیگه ای هم میخواست. اون میخواست فریاد اعتراض بر علیه جنگ و ندای صلح تو دنیا باشه. آخر فیلم تنها صحنه‌ای که چارلی با استایل دلغک کوچولو از نقش خودش میاد بیرون و زل میزنه تو چش بیننده، پشت میکروفون میگه یهودی، بیدین، سیاه، سفید، ما همه میخواهیم به هم کمک کنیم. شیوه زندگی میتونه آزاد و زیبا باشه، ولی ما راه رو گم کردیم. تو این دنیا جا برای همه هست. ای کسایی که صدای منو میشنوید، ناامید نشید. سربازا، بیایید به نام دموکراسی با هم متحد شید. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie, they do not fulfill that promise, they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! این اواخر دیگه رابطه چارلی و پولت با هم سرد شده بود. پولت از کار زیاد چارلی و بیکاری خودش خسته شده بود. تصمیم گرفت به صورت توافقی بعد 6 سال زندگی از چارلی جدا بشه. الان دیگه چارلی 53 ساله شده بود. بعد طلاق به بچه‌هاش گفت فکر میکنم تو دنیا فقط شما دو نفر منو واقعا دوست داشته باشید. هنوز خیلی از طلاقش با پولت نمیگذشت که یه روز یه دختر کم سن و سال اومد پیشش که ازش بازیگری یاد بگیره. اسمش اونا اونیل بود. پدرش نمایشنامه نویس بسیار معروف آمریکایی و برنده جایزه نوبل بود. اونا هنوز 18 سالش نشده بود. خیلی دوست داشت بازیگر بشه و برای همین زیاد میومد پیش چارلی. چارلی تو 54 سالگی دوباره عاشق شد. طبق عادت زودی به اونا پیشنهاد ازدواج داد. عجیب این که اونا هم عاشق چارلی شده بود. یه عشق واقعی که تا آخر عمر چارلی، یعنی 25 سال دیگه هم دوام آورد. دوتایی با هم قرار گذاشتن بعد تولد 18 سالگی اونا با هم دیگه ازدواج کنن و این کارم کردن. اونا از چارلی 7 تا بچه داشت. آخرین بچه‌شون هم تو سن 73 سالگی چارلی به دنیا اومد. اول ازدواج عجیب ترین حادثه زندگی هنری چارلی اتفاق افتاد. شاید باورتون نشه. چارلی رو از آمریکا اخراج کرده. داستان این بود که تو جنگ جهانی آمریکا متحد شوروی شده بود و هر دو جلوی هیتلر می‌جنگیدن. چارلی هم که دیدیم خیلی از هیتلر متنفر بود، از سیاست‌های شوروی بر ضد هیتلر دفاع می‌کرد. کلی اینور اونور سخنرانی می‌کرد راجبش. بعد جنگ رابطه آمریکا و شوروی شکراب شد. این وسط به چارلی انگ کمونیست بودن زدن. و برای اینکه حرفشون رو ثابت کنن چند تا دلیل داشتن. اولین دلیل همون سخنرانی‌های قدیمی چارلی بود که چارلی اون صحبت‌ها رو در حمایت از شوروی موقعی گفته بود که تو کشور با هم دوست بودن. دومیش این که میگفتن چرا چارلی هیچ وقت حاضر نشده تابعیت آمریکا رو بگیره. در صورتی که چارلی وقتی رفت انگلیس هم حاضر نشد پیشنهاد پادشاه انگلیس رو برای پذیرش لقب لرد بگیره. کلاً از این جور چیزا خوشش نمیومد. میگفت من تبعه دنیا هستم و فقط یه اتفاق باعث شده تو انگلیس به دنیا بیام. برام هیچ کشوری فرقی نمیکنه. دلیل آخرم این که چند بار با یک شاعر روس دیدار کرده بود. همین. در هر صورت سناتور مک‌کارتی لیستی از کسایی که به گفته اون ثابت شده بود فعالیت کمونیستی میکنن رو داد به سنا. خواست که اینا از آمریکا اخراج شن. اسم چارلی هم تو این لیست بود. چارلی مجبور میشه برای ادامه زندگیش بره سوئیس. البته یک سال بعد مک‌کارتی و همکاراش رسوا شدن و مشخص شد مدارکشون جعلیه. ولی چارلی حاضر نشد برگرده آمریکا و 20 سال مون سوئیس. تو 77 سالگی چارلی هنوزم ولکن کار نبود. فیلمی ساخت به نام کنسی از هنگ هنگ با بازی مارلون براندو و سوفیا لورن. بهترین اتفاق سالهای آخر عمر چارلی وقتی افتاد که آکادمی اسکار بهش جایزه افتخاری یک عمر دستاورد هنری رو داد و ازش خواست که بیاد آمریکا و جایزه‌شو بگیره. چارلی هم با مشورت با اونا و دوستاش تصمیم گرفت برگرده آمریکا و بره جایزه رو بگیره. چارلی 83 ساله با کلی هیجان از بازگشت به آمریکا با صندلی چرخدار در حالی که دستش تو دست اونا اونیله میاد رو صحنه. سالن اسکار منفجر میشه. تمام حضار حدود 12 دقیقه ایستاده تشویقش میکنن. این تشویق به عنوان یک رکورد ثبت میشه و هیچ وقت دیگه کسی رو اینجوری تشویق نکردن. برای چارلی اسکار بهونه بود. اون دوستش برگرده آمریکا ببینه مردم هنوزم دوستش دارن. دل پیرمرد داستان ما آروم گرفت. وقتی برگشت سوئیس تو 86 سالگی ملکه الیزابت بهش لقب سر داد. دو سال بعد هم تو 25 دسامبر سال 1977 تو سن 88 سالگی در کمال آرامش کنار همسرش اونا مرد. کمتر از یک سال از فوتش نگذشته بود که دو نفر جسدش رو دزدیدن و از وکیلش باج خواستن. ولی سه ماه بعد پلیس دزدا رو گرفت و این بار تابوت رو با بوتون دفن کردن. مجله تایم چارلی رو یکی از 100 شخصیت تاثیرگذار قرن 20 معرفی کرد. مؤسسه فیلم بریتانیا چارلی رو مبدل سینما به هنر 70 معرفی کرد. اندرو ساریس، بنیانگذار جامعه منتقدین فیلم در آمریکا، چارلی چاپلین رو مهمترین هنرمند تاریخ و جهانی ترین نماد نامید. اپیزود دوم پادکست رخ رو با آهنگ لبخند ساخته چارلی چاپلین و اجرای مایکل جکسون به پایان می‌برید. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you دومین اپیزود از پادکست رخ رو با هم شنیدیم. از همه کسایی که اپیزود اول رو گوش دادن، نقد کردن و نظرشون رو گفتن صمیمانه تشکر میکنم، مخصوصا محمد و امین متوس عزیز. ممنون میشم اگه از پادکست رخ راضی بودید اونو به دوستاتون هم معرفی کنید. پادکست رخ رو با آیدی رخ پادکست میتونید تو همه شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و از مطالب تکمیلی و رفرنس‌های اپیزودها مطلع بشید. به امید دیدار بعدی. Thank you.